أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله واطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. اوصافی که خدای سبحان برای مسیح سلام الله علیه ذکر کرد یکی پس از دیگری در این آیات بازگو شد. بخشی از اونها راجع به معجزات ظاهری بود که خدای سبحان به مسیح علیه السلام اعطا کرد. ظاهر این آیات این است که این معجزات در خارج واقع شده است و آیه سوره مبارکه مائده دلالتش بر وقوع این کرام معجزات روشنتر است، بلکه کسری است، زیرا در قیامت خداوند به مسیح علیه السلام می فرماید من تو را تأیید کردم و تو این کارها را می کردی، به صورت فعل مضارع هم یاد می کند که تو در دنیا این کارها را می کردی که نشانه استمرار است. ممکن است گفته شود به این که آیه سوره آل عمران که ناظر به دنیاست صراحتی در وقوع این معجزات ندارد، همونطوری که در المنار آمده، و آیه 110 سوره مائده که صریح در وقوع این معجزات است درباره قیامت است. یعنی خداوند در قیامت به مسیح علیه السلام می‌فرماید تو این کارها را می‌کردی. شاید مسیح سلام الله علیه این کارها را در زمان خود انجام نداده بود، اون وقتی که در رجعت به دنبال ولی از ارواحنا فدا ظهور می کند این کارها را انجام می دهد. اگر این کارها را اون وقت انجام بدهد، صادق است که خداوند در قیامت به مسیح علیه السلام بفرماید تو در دنیا این کارها را می کردی. این یک شبهه. جوابش این است که ظاهر آیه سوره آل عمران و همچنین ظاهر سوره مائده این است که عیسی مسیح اون وقتی که به عنوان رسالت برای بنی اسرائیل مأموریت یافت با این اوصاف مأمور شد و خدای سبحان هم در قیامت او را به عنوان رسول الى بنی اسرائیل یا در بین مرسلین نام او را میبرد و با او سخن میگوید. در جریان رجعت وقتی عیسی مسیح سلام الله علیه ظهور کرد، جزء امتان ولی از ارواح نافدا خواهد بود، نه به عنوان رسول الى بنی اسرائیل. لذا یسلی خلفه، پشت سر مسیح علیه السلام پشت سر هست مسیح، پشت سر ولی از ارواح نافدا اقتدا میکند و جزء معاونان اون حضرت به شمار میآید، نه به عنوان اینکه جزء انبیای اولوالعزم است و رسالتی را ایفا میکند. پس ظاهر سوره آل عمران این است که این معجزات واقع شده، ظهور کنس سوره مائده این است که این معجزات واقع شده و این هم به عنوان رسول واقع شده، نه به عنوان اینکه معاون ولی از ارواح نافدا هست. پس اون شبهه جایی ندارد. این مطلب اول دیگه قرینه میخواهد. این رسول الی بنی اسرائیل است و به عنوان رسول الی بنی اسرائیل این مسائل را دارد. نه، این آیه سوره مائده به خوبی دلالت دارد که این کارها شده، اما در قیامت خداوند می فرماید تو این کارها را می کردی، اونها می گفتن این سحر مبین است. شاید اون وقتی که در زمان ظهور ولی از ارواح نافدہ می آید مسیح علیه السلام این کارها را می کند و عده می گویند سحر مبین است، شاید ناظر به اون وقت باشد. ولی ظاهر آیه سوره آل عمران و همچنین ظاهر سوره مائده این است که مسیح به عنوان رسول الی بنی اسرائیل این مسائل را داشت. مطلب ثانی آن است که این کلمه خلق طیر یا احیای موتا یا ابراء اکمه و ابرز همه مقید شد به اذن الله، و اما مسئله گزارش غیبی که مسیح علیه السلام مردم را از غیب با خبر میکرد، میفرمود من گزارش میدهم که شما در منزلها چی ذخیره کردید، چی غذا خوردید، این مقید به اذن الله نیست. سرش چیست؟ نفرمود و اونم به اکن به ما تأکلونه و ما تدخیرونه، تدخیرونه پی بیوت کن به اذن الله. جوابش از در قرآن کریم روشن است و اما از در سخنان مسیح باید بحث کرد. اما اینکه از جهت قرآن کریم روشن است، چون این آیه صغرای قیاس است و آیه سوره غافر که همون سوره مؤمن است کبرای قیاس است و به خوبی دلالت میکند به اینکه آوردن این آیه به اذن الله است. زیرا در همین آیه محل بحث سوره آل عمران عیسی مسیح میفرماید و اونم به اکن به ما تأکلونه و ما تدخیرون، تدخیرونه فی بیوتکم، تدخیرونه که خام مضاعف نیست، دال مضاعف است، باب ادخار است. این میشه صغرا که من این آیه را آوردم. در سوره مبارکه مؤمنون اون اصل کلی را بیان میکند. آیه 78 سوره غافر این است و ما کان لرسول ان یأتی بآیةٍ الا بإذن الله. این صغرا و اون کبرا نشانه آن است که مسیح سلام الله علیه این آیه را به اذن الله آورد. از این طرف گفت من به شما گزارش میدم این را به عنوان آیه گفته است که من این آیه را آورده ام و می آورم. اصل کلی که کبراست در آیه 78 سوره غافر آمده است که هیچ پیامبری نمی تواند آیتی بیاورد مگر به اذن الله، پس این آیت را مسیح به اذن الله آورد. از نظر قرآن کریم سخنی نی در اون نیست، چون با شکل اول این مسئله تام است. اما سخن در این است که خود مسیح سلام الله علیه چرا اون معجزات را به اذن الله مقید کرد و این معجزه را به اذن الله مقید نکرده است. این چند جواب دارد. جواب اول این است که تعبیر آیت تعبیری است که نشانه آن است که از طرف خود من نیست. آیت و علامت تعبیری است که نشانه تعبیری است که دلالت خود این کلمه دلالت میکند بر اینکه از طرف خود شخص نیست. ثانیاً در صدر این آیه اصل کلی بازگو شد که انی قد جئتکم بآیةٍ من ربکم. گرچه در ذیل من ربکم ندارد ولی در صدر من ربکم را ذکر فرمود. چون من ربکم در صدر آمده است و همه اون چه که در این آیه ذکر شد به منزله تفصیل اون اجمال و شرح اون متن است، پس همه اینها آیاتی هستند من الله نه من المسیح. این دو جواب. سوم آن است که خود این سیاق که همه به اذن الله به اذن الله است، چون در چند جمله کلمه به اذن الله گفته شد و حذف ما یعلم منه جائز، این کلمه به اذن الله هم به قرینه سایر این به اذن الله ها یاد شده محذوف است. اما گاهی گفته می شود به عنوان جواب چهارم مثلا که چطور اون خلق طیر و احیای موتا به اذن خدا اسناد شد، مقید شد، اما این با به اذن خدا مستند مقید نشد. سرش آن است که خلق را می شود به خدا اسناد داد، بگوییم خدا خالق است. احیا را می شود به خدا اسناد داد، بگوییم خدا زنده کننده است. اما انباع را و گزارش را که کاریست قائم به مسیح، این فعل قائم به عبد را نمی شود به ذات اقدس اله اسناد داد. ساحت او مقدس از این اسناد است. از این جهت بین خلق و احیا که به خدا اسناد پیدا میکنند و بین انبا که فعل مسیح است و به خدا اسناد ندارد فرق است. این خلاصه یکی از جوابهای دیگر. این فرمایش ناتمام است. بله، این فرمایش هم ناتمام است، چون چند جهت مخدوش است. اولا همونطوری که خلق کل شیء، الله و خالق کل شیء، بالاصاله مال خداست و اگر موجود ممکنی بخواهد خالق باشد باید به اذن الله باشد و به عنوان مظهر خالقیت. همچنین احیای موتا بالاصاله از آن خداست و اگر انسانی بخواهد احیا کننده باشد باید مظهر محیی باشد و به اذن حق. جریان علم غیب هم همینطور است. علم غیب، علم به غیب بالاصاله مخصوص خداست و اگر انسانی بخواهد عالم به غیب بشود یا گزارشگر اخبار غیبی باشد، این حتما به عنوان مظهریت است و به عنوان اذن الله است. از این جهت فرقی بین انبا و بین خلق و احیا نیست. نکته دوم آن است که در این آیه همونطوری که خلق و احیا به اذن الله شد، ابراء اکمه و ادبرس که یک کار پزشکی و درمانی است، اون هم به اذن الله مقید شد. چطور ابراء که به مسیح علیه السلام قائم است مقید به اذن الله است ولی انباء که به مسیح قائم است نمیتواند به اذن الله باشد؟ این دو نظر و دو خدش. سوم آن است که کلمه انبا گرچه به مسیح اسناد داده شد، فعل مسیح است، ولی پایین تر از انبا که یک کار علمی است، پایین تر از انبا به خدا اسناد پیدا کرد. نظیر و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، یا در صدر همون آیه سوره انفال فرمود فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. اگر این گونه از کارها که به عنایت حق است به خدا منسوب می شود، انبا هم که بالاتر از اونهاست لااقل می تواند به خدا اسناد پیدا کند. نکته دیگر آن است که گزارش غیب را قرآن کریم به خدای سبحان اسناد داد، هم در دنیا و هم در آخرت. اما در دنیا در سوره مبارکه تحریم آیه سوم این چنین است: فلما نبعت بهی و ازهره الله علی عرف بعضه و اعردن بعد فلما نبعها بهی قالت من انبعک هزا قال نبأني العليم الخبير. وقتی یکی از همسران رسول خدا علیه آلاف و تحیت و سنا به حضرت عرض کرد این نبأ و خبر را کی به شما گزارش داد، حضرت فرمود علیم خبیر به من گزارش داده است. پس انباء و تنبیه به خدای سبحان اسناد پیدا می کند. در دنیا اسناد پیدا کند. در باره آخرت که آیات فراوانی دارد که ثم تردون الی عالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون، از این آیات فراوان است که خدای سبحان در قیامت شما را از اون چه کردید با خبر می کند. و نکته بعدی آن است که سخن در اسناد انباء الالله نیست، سخن در این نیست که انباء را و گزارش را می شود به خدا اسناد داد یا نه، گرچه ادله قبلی برای تصحیح اسناد کافی بود. سخن در این است که چرا این انباء مقید به اذن الله نشد، نه چرا این انباء به الله اسناد پیدا نکرد. چرا عیسی مسیح نگفت انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون به اذن الله؟ چرا این انباء به اذن الله مقید نشد، نه چرا انباء به الله اسناد پیدا نکرد تا گفته شود به اینکه این انباء فعلی است قائم به مسیح علیه السلام و شایسته ساحت قدس الله نیست؟ بنابراین اون جواب ناتمام است و قسمت مهم جواب همان است که در دو سه امر اول گذشت. مطلب بعدی آن است که ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین، این به عنوان جدال احسن است. آیت و معجزه فی نفسه حجت بالغه حق است، یعنی هیچ کسی نمیتواند در برابر معجزه روگردون باشد و اعتراض کند. ممکن است که ایمان نیاورد ولی اعتراض علمی ندارد. اونها که مبدع را قبول نکردند، اصل این جریان برای اونها معجزه ابتدایی است و به عنوان برهان مطرح است. منتها اونها که قلب سالمی داشتند و فطرت دست نخوره داشتند، در مقابل معجزات خاضع شدند و پذیرفتند. اونها که فی قلوبهم مرض بود و اهل عناد و لجاج بودند، اینا کسانی هستند که ولئن اتیتهم بكل آیه ما تبعوا قبلتک، اینا کسانی هستند که دلشون میخواهد مثل تو صاحب معجزه باشند. چون که در سوره مبارکه انعام بخش از استکبارهای اونها اشاره شده است. آیه 111 سوره انعام این است که ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه و کلمهم الموتا و حشرنا علیهم کل شیء قبلا ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء الله ولکن اکثرهم یجهلون. اونگاه درباره همین حالت استکباری اینها در همین سوره مبارکه، در همون سوره مبارکه انعام این چیزی میفرماید، آیه 124 و اذا جاءتهم آیتون قالوا لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله. اینا وقتی معجزات را میبینن میگن ما ایمان نمیآوریم مگر اینکه همون وحی و فرشته ای که بر انبیا نازل شده است بر ما هم نازل بشود، ما از نزدیک درک کنیم. خب این روحیه عناد است که قرآن درباره این گروه میفرماید لتون زره بهی قوما لدا. اما اونها که اصل مبدا را پذیرفتن، اصل وحی و رسالت عام را قبول کردن، اصل معجزه را قبول دارن، اونها را خدا میفرماید که شما که این مبانی را میپذیرید باید این فرع را هم برابر اون اصل قبول کنید. این میشود جدال احسن، یعنی استفاده از مقدمات که حق است و مورد قبول طرفم هست، از اون جهت که مورد تسلم و پذیرش خصم است قیاسی تشکیل می شود جدال. چون خطاب خدای سبحان در این جریان به وسیله مسیح به بنی اسرائیل است که بنی اسرائیل انبیای ابراهیمی را پذیرفتند و موسی کلیم علیه السلام را با همه معجزاتش باور کرده ان، دیگر نمیتوانند در برابر معجزه مسیح انکار کنند. لذا فرمود ان کنتم مؤمنین. مسئله بعدی آن است که و مصدقا لما بین یدی من التورات، یعنی عیسی مسیح تورات عصر خود را تصدیق کرده است. ممکن است از این جمله استفاده بشود که تورات موسی کریم تا عصر ظهور عیسی به میلاد مسیح سلام الله علیه، عصر رسالت عیسی علیه السلام تحریف نشده بود، زیرا عیسی مسیح به تورات موسی کریم ایمان آورد، او را تصدیق کرد. و اگر تحریفی در تورات راه پیدا کرد بعد از جریان مسیح است، وگرنه تا عصر رسالت مسیح علیه السلام تورات تحریف نشد. این سخن تام نیست، برای اینکه همین تعبیر را قرآن درباره تصدیق رسول خدا و تصدیق قرآن نسبت به تورات دارد، چون که در آیه دوم سوره آل عمران که قبلا بحث شد این چنین بود: نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه و انزل التوراة والانجیل، یعنی قرآن اون چرا که بین یدیه اوست، یعنی از کتابهای آسمانی، تصدیق میکند. و این کلمه تورات و انجیل گرچه بعد ذکر شده است، از باب ذکر خاص بعد از عام خواهد بود، یعنی صحف آسمانی را، کتابهای دینی را که خدا آورد، قرآن تصدیق میکند. و مصدقا لما بین یدی، چه اینکه در بسیاری از موارد رسول خدا صلی الله علیه و سلم و همچنین قرآن کریم به عنوان مصدق تورات و انجیل یاد شدن، این نشانه اون نیست که تورات محفوظ موند و انجیل محفوظ موند. و اگر عیسی مسیح تورات عصر خود را تصدیق می کند، به این معنا نیست که تورات موسی تا عصر عیسی محفوظ موند و از اون به بعد تحریف شد. حالا ببینیم چه نحوه جوابی باید از این سوال داد. گاهی گفته می شود به این که این تصدیق ها به اون توراتی که در دسترس مردم است متوجه نیست. اینا تصدیق کردن توراتی را که خدا بر خود اینها به وسیله انبیای قبلی علومش را نازل کرد و توراتی که پیش خودشون هست، یعنی مسیح سلام الله علیه توراتی پیش مردم را تصدیق نکرد، توراتی که بین یدی خودش هست تصدیق کرد. و مصدقا لما بین یدی من التورات لما بین ایدیکم من التورات، من توراتی که پیش خود من هست قبول دارم، نه توراتی که در دست شماست. قهرن این آیه دلالت میکند بر اینکه مسیح به اون تورات اصیل ایمان آورده است، به او را تصدیق میکند، نه تورات رایج پیش مردم. و به همین تعبیر درباره آیاتی که ناظر به تصدیق تورات و انجیل به وسیله رسول خداست هم تفسیر خواهد شد. این جواب هم ناتمام است، برای اینکه در چند جای قرآن خدای سبحان نه تنها درباره عیسی و انجیل که مصدق توراتن، بلکه درباره خود قرآن که مهمتر از انجیل است و قرنها بعد از انجیل آمده، در چند جای قرآن خداوند به بنی اسرائیل خطاب میکند که من کتابی فرستادم که اون چه با شماست و در نزد شماست او را تصدیق میکند. آیه 41 سوره مبارکه بقره که بحثش قبلا گذشت این است که خطاب به بنی اسرائیل است، فرمود: و آمنو بما انزلت مصدقا لما معکم. چون که در آیه 91 همون سوره بقره این است: و اذا قیل لهم، یعنی به بنی اسرائیل، آمنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علینا و یکفرون بما وراءه و بل حقو مصدقن لما معهم، نه مصدقن لما بین یدی، بلکه مصدقن لما معهم، اون چرا که با بنی اسرائیل است قرآن تصدیق میکند. مشابه همین تعبیر در سوره مبارکه نساء هم آمده است که این اون چرا که پیش مردم است تصدیق میکند. آیه 47 سوره نساء این است: یا ایها الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم. خب بنابراین نمی شود گفت به این که منظور از آیه آن است که مسیح علیه السلام توراتی که پیش خودش بود تصدیق دارد، نه توراتی که پیش مردم هست، یا قرآن توراتی که پیش خود پیامبر بود تصدیق دارد، نه قرآن، نه توراتی که پیش مردم هست. اینها شواهد لفظی است و شواهد لبی هم همین مسئله را تأیید می کند، زیرا این مصدقن لما معکم برای ایجاد روحیه انعطاف و پذیرش است. یعنی حرفی که شما گفتید ما همون حرفی که پیش شماست، دینی که شما دارید ما او رو تصدیق کردیم، منتها یه چیز کاملتری هم آوردیم. خب اگر تصدیق متوجه باشد به اون چه که در نزد خود پیامبر است، نه اون چه که پیش مردم، این هرگز توان اون را ندارد که روحیه سازش و پذیرش و انعطاف در مخاطبینش ایجاد کند. این مصدقا لما معکم و امثال ذالک برای آن است که بتواند با اونها به جدال احسن سخن بگوید، میتواند با اونها بفرماد که اون چی که پیش شماست ما همون را تصدیق داریم، ما برخلاف اون نیاوردیم، منتها از در شرع و منهاج یه مطالب جدیدتری داریم. پس طبق این شاهد نقلی و لبی منظور از تصدیق آن است که اون چه پیش مردم است تصدیق می کند. بسیار خوب. بنابراین این مصدقن لما بین یدی منظور این نیست که توراتی که پیش خود من هست من اون را تصدیق می کنم، نه توراتی که پیش شما، طبق این دو وجه یاد شده. اما قرآن کریم تصدیق را با اعلام به تحریف ذکر می کند. می فرماید من تورات و انجیل را که بر این دو پیامبر نازل شده است و خدا نازل کرده است تصدیق دارم. لذا یا منزل علیه همراه با تصدیق ذکر می شود یا منزل. اگر می فرماید مصدقن لما معکم، یا قبل یا بعد کلمه ما انزل الله آمده یا منزل و علیه ذکر شده و مانند آن، که معلوم بشود اون توراتی که خدا برای شما نازل کرده، برای مسیح نازل کرده است و به شما داد و با شماست من تصدیق می کنم، که ما انزل الله مطرح است. قهرن اون موارد تحریف شده را هم گوش زد میکنن. لذا میفرماد به این که اینها یحرفون الکلمه ام مواضعه، حالا یا منظور تحریف همون تفسیر به رأی است یا کتمان است به مانند آن، وگرنه در بعضی از موارد دیگر میفرماد این گونه از احکامی که ما صادر کردیم در تورات شما هم هست: قل فأتوا بالتورات فاتلوها ان کنتم صادقین. شما این تورات هایی که در خانه ها ذخیره کردید اون را بیارید، همین حرف ما را تصدیق می کند. یا در همون سوره اعراف فرمود به این که جریان رسول خدا صلی الله علیه وسلم در تورات و انجیل نوشته است و اونها در تورات و انجیل مشخصات را می یابند. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا في التوراة والإنجيل. پس همه این خصوصیات هست، منتها اینا کتمان کردن. ممکن است در بازنویسی بعدی خود این آیات را از تورات و انجیل حذف کردن، اما در اون اول نزول این آیات بوده در تورات و انجیل. اونا یا تحریف می کردن، تفسیر برعی می کردن، یا کتمان می کردن. بنابراین قرآن اون چرا که درباره تصدیق دارد با اعلام به تحریف دارد، که شما اون چرا که مربوط به بعضی از اصول دین است، یعنی رسالت و نبوت خاصه، اونها را تحریف کردید. البته احکام را هم که فأتوا بالتوراة فتلوها ان کنتم صادقین، اونها را هم که تحریف کردید. و مصدقا لما بین یدی من التوراة ولأهل لكم بعض الذي حرم عليكم، که این نشانه جمع بین تصدیق اسلام و آوردن شریعت است. چون هر یک از این انبیاء العزم اسلامی دارن به شریعتی، اسلام همون خطوط کلی است که ان الدین عند الله الاسلام، نسخ پذیر نیست هرگز. اونگاه شریعت و فروع دین است که لکل شرعتا و منهاجا، که تغییر پذیر است و تخصیص پذیر. اون چه که در قرآن کریم راجع به تحریف آمده از درباره عصر رسالت رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. اون بخش شای بحث دیگری می طلبد که بعد از جریان بخت نصر و انقطاع حافظان و قاریان و معلمان و آگاهان و مفسران تورات، چگونه از جریان عزیر به بعد این تورات نوشته شده و بازنویسی شده که این ارتباط تواتری را تا زمان موسی کریم حفظ نمی کند، یه بحث دیگری طلب می کند. اما اصل جریان تحریف که مربوط به رسالت خاتم هست، این در قرآن کریم اشاره شد. این که فرمود ولو احل لکم بعض الذی حرم علیکم، این منافی هم نیست، زیرا اون تصدیق به اصول کلی برمیگردد، یعنی اصل دین، و این نسخ شریعت به اون فروع دین برمیگردد که لکل شرعتا و منهاج. این هم تمام شد. اونگاه دوباره فرمود و جئتکم بآیه من ربکم فاتقوا الله و اطیعون. آیا این جئتکم بآیه من ربکم صرف تکرار همان است که در صدر آیه قبل آمده، یا نکته دیگری دارد؟ نمیتواند صرف تکرار باشد برای تأکید، برای اینکه فاصله فراوانی با اون جمله های قبلی شده است. در آخرین جمله این چنین فرمود و مصدقا لما بین یدی من التوراة ولأهل لکم بعض الذی حرم علیکم، من آمدم اصل دین را تصدیق کردم و بعضی از احکام را هم تغییر دادم به اذن الله. اونگاه برای اینکه بفرماید فاتقوا الله و اطیعون، این فائت حفری آیا بر همون ولو هل لکم بعض الذی حرم علیکم قابل ترتیب هست؟ که این چنین بفرماید ولو هل لکم بعض الذی حرم علیکم فاتقوا الله و اطیعون، این هماهنگ نیست که من بعضی از محرمات را حلال کردم پس تقوا پیشه کنید و مطیع حق باشید. ولی اگر بفهمد و جئتکم به آیت من ربکم، این چون من آیه را از طرف الله آوردم، شما را به دو مطلب امر میکنم. یکی تقوای خدا، یعنی هر چه خدا گفت قبول کنید. یکی اطاعت من به عنوان ولی و رهبر، هرچه من دستور دادم اطاعت کنید. چون سخن از این سخن در این است که فاتقوا الله و اطیعوه، سخن در این است که فاتقوا الله و اطیعونه، یعنی اطیعونی. این که هم باید از خدا اطاعت کنید در احکام دینیتون، هم باید مطیع من باشید در مسائل ولایت و رهبری، این باید اون جمله دوباره بازگو بشود که من معجزه آوردم و این معجزم از طرف خداست. چون از طرف خداست پس فتقوا الله، چون اون معجزه را من آوردم پس بعتی اونه. پس این جمله و جئتکم به آیت من ربکم، این صرف تکرار نیست که برای تأکید باشد، چون سرفصل مطلب جدید است علاهده آمده. اما ان الله ربی و ربکم آیا کلام اوست یا به اذن الله گفته، این به بحث بعد مکن می شود. الحمدلله رب العالمین.